روایت خیلی پررنگه و تقریبا تمام بخشای کتاب رو خونده و روایت کرده. یه کار هم هست که اینجا من از فرصت استفاده کنم بگم، قابل دسترسیه در مجموعه ایران صدا. محسن حکیمانی عزیز این کار تهیه کرده با استاد عزیز بهروز رضوی. فکر میکنم 10 سال پیش بود که این کار رو کردم. من این کار رو شنیدم، استاد عزیزمون بهروز رضوی خیلی شیرین روایت کرده کار رو و اون هم جزو کارهای شنیدنی از مجموعه کارهاییه که برای شازده کوچولو شده.
بله، و این که ارزم خدمت شما که من در نهایتی که واقعا شازده کوچولو رو به عنوان ماندگارترین اثر و مهمترین کتاب ادبیات کودکان در صده 20 شنیدم، هم خوندنش رو و هم شنیدن این نسخه صوتی تر و تمیز رو به شنوندگان توصیه میکنم.
و اصلا علت انتخاب این کار برای امشب نقش گل سرخ در این کار دیگه که
بله، اون گل سرخ مغرور عجیب غریب.
آره، این گل سرخ در این اثر انقدر شخصیت جالبی داره، انقدر متناقضه و موقعی که شازده کوچولو داره از اخترکش میره دیگه واقعا اشکش داره در میاد، گریهش گرفته و بعد بهش میگه خلا میخوای بری برو دیگه. خیلی ممنونم سعید زاره محمدی عزیز. شبت بخیر، خدا نگهدار.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود پیران سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود پیران سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
شبتون بخیر دوستان گرامی، به ساعت 23:04 رسیدیم. این ترانه بسیار زیبایی هم که شنیدین از ساخته های سهیل نفیسی بود که خودش هم میخونه. شعری از ابراهیم منصفی از شاعران و خواننده های جنوب رو انتخاب کرد و یه مجموعه کار کرد به نام ریرا که تعدادی از شعرهای شاعران معاصر رو با همین شیوه با همین ساختار آهنگسازی کار که یه جوری شبیه یه خونیاگری های گذشته هم هست، یه گیتار و یه خواننده و یک شعر. خب دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه امشب رو بشنوید.
نخستین مخلوق خدا قلم بود، و به دو گفت بنویس،
بنویس.
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد،
رقم زد.
جان‌های جانهای کاغذی.
به بخش جانهای کاغذی خوش آمدید. حضرت سعدی گفت قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی. با جناب احمد عبدالفتی عزیز. آقا سلام.
ارادتمند سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خوب این این موضوع گل هم موضوع خوشبویی بود که امشب محسن حکیمانی انتخاب کرده بود و در برش خیلی گپ زدیم، صحبت کردیم. البته همه این چیزهایی هم که گفتیم باز به کتاب ارتباط داشت دیگه.
همه
خارج از کتاب نمون.
همه چیز بالاخره مکتوب شده.
آره، یه همشون کتابه. خب شما چه دارید؟
والا یک جنبه از جوانبی که به پس گل مربوط میشه، اون اتفاقی که برای گل در هنر نگارگری میفته و یکی از مهمترین نقوش نگارگری ایرانی به ویژه در دوران قاجار به نام گل و مرغ میشناسیمش. کمی به این موضوع میخوام بپردازم. و
حالا قبل از اینکه وارد بخش بعدیت بشی، امروز بعد از ظهر نشسته بودم، معمولا یه چیزی مینویسم که ذهنم آماده بشه برای برنامه، داشتم از صورت‌های مختلف طبیعت و گل در ادوار مختلف هنرمون مینوشتم، رسیدم به همین مینیاتور ایرانی و نگارگری و حالا نقاشی ایرانی و اینها و دیدم که این گل و مرغ در تقریبا از ایلخانی جلوتر از ایلخانی به این سو چقدر شکل‌های مختلف و متنوعی رو در نگاره‌های ما پیدا کرده و دو کار کرد داشته. یک، برای تذهیب استفاده شده در صفحات آغازین کتاب. خب معمولا یه نقش گل مرغ رو داشتیم. خب الان خانواده استاد آقا میری خیلی دارن تلاش میکنن تو این حوزه، استاد اردشیر مجردی تا کسن و خیلی های دیگه، و دیدم که تو دوره معاصر با این که تقریبا همون روند رو داریم طی میکنیم، اما شکل‌های نوینی از این گل و مرغ رو هم داریم می‌بینیم. کار کرده
خیلی جالبه. حالا یه کتاب هست که حالا یکی از محورهای صحبت من میشه، کتابی که یکی از یعنی اساتید دانشگاه هنر اصفهان و به ویژه آقای دکتر جلیل جوکار، اینو فکر می‌کنم سال 95 بود منتشر کردن، اساسا به نام نقاشی گل و مرغ. و خیلی جالبه، یعنی به نوعی عملا نگرش تاریخی دارن و نگرش زیباشناختی اساسا به همین سیر تطور گل و مرغ در حالا نگارگری ایرانی. و مثلا یه نکته جالبی که بهش پرداختن آقای دکتر جوکار این موضوعه که ما مثلا توی دوران صفوی که خب حالا رضا عباسی و شاگردانش توی حالا مکتب نگارگری اصفهان به حالا گل و مرغ میپردازن، ما اونجا میبینیم که اون مرغ یا همون بلبلی که توی نقاشی های نگارگری هست خیلی بزرگتره نسبت به اون گل. و هر چقدر نزدیک میشیم به دوران قاجار توی نقاشی های نگارگری دوران قاجار، این گله، نه گله که بزرگتر میشه، یعنی عملا مرغ کوچکتر میشه و گل بزرگتر. یک حالا اشاره زیبایی کردن آیه دکتر جوکار به یک کتاب مربوط به فکر میکنم قرن 7 هجری به نام کشف الاسرار فی حکم طیور و الازهار. این
پرنده ها و گل ها.
بله بله، این کتاب که از یک حالا شاید عارف حالا عربه به نام عزالدین مقدسی، این رو خب آیه دکتر شفیعی کدکنی توی مقدمه اون تصحیحشون از منطق الطیر حالا گزارش تقریبا جامعی از این کتاب ارائه دادند که چی رخ میده توی این کتاب.
اونجایی که در باید کتاب تویور صحبت
آره میکنه. اونجایی که در باید کتاب تویور صحبت میکنه و اساسا ایدهشون اینه و بحثشون اینه که خب این کتاب تحت تاثیر منطق و طیره. اتفاقی که توی اون کتاب افتاده و حالا جالبه اینه که توی این کتاب ما همین حالا بخش های اولش که به اساسا با گل سرخ شروع میشه، با گل و یک بخشی داره مربوط به گل و با گل سرخ شروع میشه، اونجا به نسبت گل و بلبل پرداخته و حالا یک تعبیر حالا مثل حالا تمام اون ساخت هایی که ما میپردازیم توی حالا ادبیات و هنر به مسئله طبیعت توی ساخت سنتی، خب یک جنبه های نماد شناختی داده به گل و بلبل و خب از گل سرخ معشوق رو مراد کرده و از بلبل عاشق رو و خب حالا این رو اگر ما نسبتش رو برقرار کنیم با این تطور نقوش گل و مرغ در نگارگری ایرانی، میبینیم که اون بلبلی که در حالا دوران صفوی توی نگارگری های دوران صفوی بزرگتره، کم کم یعنی اون عاشقه که بزرگتره، کم کم موقعی که ما به دوران قاجار نزدیک میشیم جای خودش رو به معشوق میده، معشوق بزرگتر میشه. تفاوت دیگه‌ای که داره حالا توی نگارگری های دوران قاجار که حالا پرداختن تو همین کتاب نقاشی گل و مرغ که گفتم آقای دکتر جوکار و همکارانشون بهش ارائه دادن، که کتاب خوبیه، کتاب خیلی جمع و جوری هم هست و پر از تصویر از اون کارویژه های نقاشی گل و مرغ، اینه که خب توی دوران قاجار اساسا این طرح‌های گل و مرغ خیلی تحت تأثیر حالا سبک‌های نقاشی مدرن قرار میگیره و مثلا ما میبینیم که اساسا گل توی برخی از این حالا تصاویری که به دست ما رسیده دیگه اون گل سرخه واقعا همون روزه که حالا دیگه خب نسبتی نداره با اون ساخت گل در اون آره ساخت گل در فرهنگ ایرانی. یعنی اتفاقیه که میشه خیلی خوب از منظرهای مختلف، حالا اگر ما توی هفته های پیش هم حداقل دو هفته پیش به مسئله رویا و به مسئله اون یکی مسئله رو که پرداختیم، هفته پیش موضوع چی بود آیه شما یادتون
نیست؟ یادم نمیاد دوستان.
آره آره به مسائلی که پرداختیم این مسئله میشه پرداخت و خیلی کم اتفاق افتاده این مسئله، یعنی خیلی کم ما توجه کردیم به اساساً بررسی های تاریخی مثلا این موضوعات کوچیک که چقدر میتونه اصلا تغییر نگرش آدم ها رو، یعنی خب خیلی قابل بررسیه که چطور میشه که حالا این جای عاشق و معشوق عوض میشه، حالا معشوق است که مهمتره در اون نقاشی گل و مرغ دوران قاجار.
دو هفته پیش رویا بود، هفته پیش در باید دوستی صحبت
دوستی.
کردیم.
آره.
امروز داشتم به این نکته فکر میکردم آقای ابوالفتی. سالها پیش فکر کنم سال 91-92 بود یه سفری به سمت جنوب ایران رفتم، سمت بیشابور و کازرون و اون تنگ چوگان و اینها. من شنیده بودم که یه نقش برجسته‌ای در اون منطقه هست که خیلی هم مهجور و تکه و دور افتاده است. رفتیم اینو پیداش کردیم، ته یک روستایی بود به نام قندیل در راه کازرون به نورآباد ممسنی، 5 کیلومتر حدود نبیشتر بود، 10 کیلومتر که از کازرون از بیشابور رد شدیم، رفتیم ته روستا و قبرستونی روستا و بعدش هم پیاده رفتیم تا رسیدیم به این نقش برجسته. مثلا یه درد 2-3 متر این تخت سنگیه که خیلی درخشانه،
درست
اصلا معروفه به نقش برجسته آدورا ناهید یا آذر ناهید. شاپور ساسانی مراسم ازدواجشه و در حال هدیه دادن یک گل سرخ به آذر ناهید یا آناهیتا یا آدورا ناهیده که یک موبدی هم احتمالا اونجا ایستاده، سه تا شخص هستن دیگه و نگاه میکنیم این یک گل از اون دوران این جنبه رابطه میان عاشق و معشوق رو هم داشته.
حالا نکته جالب، حالا اضافه کنم به نکته جالب شما، ما حالا این کارویژه گل در همین اساسا نگرش ایرانی به آناهیتا خیلی کارویژه متنوعیه. مثلا ما توی سرود آبان یشت که اتفاقا ما الان در ماه آبان هم هستیم، در خورده اوستا
یشت ها،
آره، این موقعی که عملا این سرود خونده می شده برای اینکه برکت بدن به آب، یک آیین بوده. آیین به این شکل بوده که شیر، مقداری شیر با برگه های گل، برگ های خشک گل سرخ و حالا پره های خشک آبیشن، اینا رو با شیر ممزوج میکردن و توی آب میریختن برای حالا اینکه بالنده بشه آب، روان بشه آب. و این برام این هنگامی که این کارو میکردن سرود، خب آره دیگه، سرود آناهیتا رو میخونن، اردبیسور آناهیتا رو میخوندن در هنگام اینکه این آیین رو اجرا میکردن، که یکی از آیین‌های خدایگان آبه. و حالا گذشته از این، یک موضوعی که حالا من میشه اضافه کرد، جایگاه حالا گل سرخ توی ساخت نگاه مسیحی خیلی مهمه. یعنی مثلا یکی از حالا فکر میکنم الیاده است، موقعی که به حالا توی اون کتاب حالا مقدمه‌ای بر تاریخ ادیان فکر میکنم که آقای دکتر ستاری ترجمه
کرد،
رساله در تاریخ ادیان، بله، توی اونجا میاد میگه که، و خیلی این محوریت قائل میشه برای گل سرخ، همونطور که مثلا توی فرهنگ هندی لوتوس یک نماد محوریه برای اینکه بسیاری از اون ساختهای معنوی رو حول محور لوتوس، اون حالا گل نیلوفر، خب داریم توی چیز مثلا اشعار عرفانیانی که مثل سپهری و اینا هم به گل نیلوفر،
خیلی اشعار گنوسیه، آره، آره، اش از دور مسیحی هم داریم،
آره، اون محوریتی که لوتوس توی آیین‌های شرقی داره، حالا روز گل سرخ در آیین‌های مسیحی داره و تو جای جای این آیین‌ها خودش رو بروز میده. یعنی جایی مثلا نماد مریم عذرا میشه گل سرخ، یا مثلا توی بخصوص توی مثلا کمدی الهی دانته خیلی بروز ظهور داره، بیاتریس که معشوق حالا دانته است، اونجا موقعی که میخواد خودش رو حالا عملا بروز ظهور بده و عملا جذب بکنه دانته رو، با گل سرخ وارد میشه، همون بحث که توی اون ناهید و آناهیتا هم شما فرمودید و خیلی جاهای دیگه. و خب مثلا همین صحبتی که ما در مورد اومبرتو اکو کردید در بخش پیشین، بارده. خب این محوریت گل سرخ در این کتاب از همین دقیقه. محوریت این نماد در اون ساخت فرهنگی میاد که بسیار عملا پردامنه است، بارده. در ساختهای عرفانی. و خب به خاطر همین که یک گستره ای رو هم داره، یعنی عملا صحبت شد به معادل مفهوم کلی گل هم، بله، قرار میگیره گل سرخ، که حالا توی ترجمه نام کتاب اومبرتو اکو خیلی بروز جالبی داره. ما یک ترجمه قدیمی داریم که اشاره کردید شما به نام گل سرخ، بله. ترجمه تازه تری که ترجمه قابل اعتمادی آقای رضا علیزاده ارائه دادن به نام آنک نام گل،
آنک نام گل، بله.
خب حالا این که گل سرخ رو نمیگه اینجا و فقط تاکید داره روی خود گل، خب این همین
تو اصل کتاب روزه، تو عنوان، بله، کتاب روزه.
خب روز عملا مفهوم کلی گل رو هم توی اون ساخت فرهنگی میگیره به خود
شبیه بسیار... اون شعر شفیع کتکنی هم هست دیگه، بخوان به نام گل سرخ،
بله. بسیار باید متوجه کنیم به اینا و کم توجه کردیم، بله. یعنی کم کار شده توی ساخت،
بله، بله. آخه ببین تحقیق شده، مثلا سالها پیش ما کنگره ارس بیدل رو داشتیم، مجموعه مقالاتی که در بوره بیدل دهلوی می آمد، دوستی تحقیقی کرده بود درباره گل در انواع گل‌ها در شعر بیدل، بسامدش رو، ولی صرفاً به ظاهر و عدد اکتفا کرده بود.
خب شاید ما به خاطر اینکه عملاً روش شناسی قابل اتکایی نداریم که چطور میشه به اینا پرداخت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم احمد ابوالفتحی که درباره نگارگری، درباره جایگاه گل سرخ در اساطیر صحبت کردم. متشکرم، شب بخیر، همراه ما باشید. ۲۳:۲۱ است. شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید از رادیو گفتگو. در برنامه امشب درباره گل در ادبیات صحبت کردیم. بحث البته بحث خیلی پردامنه ای شد در این حوزه. بریم سراغ بخش اخبار فرهنگی هنری همراه با سرکار خانم آیدین پورخامنه. خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلامزاده، شبتون بخیر و سلامی میکنم به شنوندگان محترمتون. میدونیم که یعنی اکثر کتاب دوستان منتظر هفته کتاب و اتفاقای همراه اون هستن. 29 دوره هفته کتاب 24 آبان تا 1 آذر قراره که برگزار بشه و امروز نخستین نشست خبریش برگزار شد. معمولاً خیلی زودتر از این برگزار میشد نشست‌های خبری. تو این نشست خبری آقای علی رمضانی مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات حضور داشتن. به نکات خیلی مهمی اشاره کردن. گفتن که موضوع برگزاری طرح‌های فصلی رو بررسی کردن و اینکه آیا این طرح‌ها به گسترش عدالت فرهنگی کمک میکنه. گفتن که به پاسخ منفی رسیدن و به همین دلیل برخی تغییرات و تا جایی که بتونن تو این دوره و بقیه رو تو دوره‌های دیگه اعمال میکنن. چون مثلا یکی از دلایل این بود که تو بعضی از شهرهای ایران کتابفروشی‌های زیادی وجود داره و تو برخی که امکانات کمتری دارن کتابفروشی‌های کمتری هست، به همین دلیل یارانه کمتری به نقاط محروم تر میرسه و باید این تجدید نظر بشه. مسئله دیگه ای هم که اعلام کردن این بود که اطلاعات تا جایی که بتونن اطلاعات دانش آموزان و دانشجویان رو از مرجع اصلی جمع‌آوری میکنن تا به اونا هم یارانه اختصاص پیدا کنه. همچنین برای اهالی قلم و کتاب فروشان برنامه هایی در حال طراحی هستن، بنابراین کتاب گردی مثل قبل انجام نخواهد شد. و آخرین موضوع که شکر این بود که جشنواره کتاب رسانم با تغییراتی همراه قراره بشه که دارن روی اونم کار میکنن. اگه بشه مثلا به نتیجه برسن تو هفته کتاب فراخوان این جشنواره رو منتشر میکنن، اگه نه به دیگر ایام سال موکول میشه.
یعنی امسال معرفی نمیشن برگزیده های
هنوز مشخص نیست دیگه، دارن اینو بررسی میکنن که اصلاحات رو انجام بدن. اگه برسه میکنن و اگه نشه شاید به ماهای دیگه یه سال
بعد بالاخره باید کارها بیاد داوری بشه،
دستبندی
بشه.
بله خیلی طولانیه. همین این مثلا واسه کتاب فروش ها مطرحه. من با دو کتاب فروش صحبت کردم هفته گذشته، چیز کردن این مثلا مطرح کردن که هنوز بهشون درباره پایزه کتاب اطلاع رسانی نشده، در صورتی که باید 1 ماه قبل اطلاع رسانی بشه تا اونا بتونن کتاب هایی که بیشتر فروش میره تو کتاب فروشیشون جمع کنن. و هنوز یعنی اون 15 آبان بود من باشون صحبت کردم، این اطلاع رسانی انجام نشده. تو هفته گذشته یه گزارش تهیه کردم درباره کارگروه سیانت از حقوق ناشران تو روزهای گذشته انجمن ناشران دانشگاهی این مسئله رو مطرح کردن که کارگروه صیانت از حق ناشران تو اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نتونسته به وظیفش اونجوری که باید عمل کنه و به همین دلیل اونها در پی تأسیس و تشکیل یک کارگروه حمایت از حق نشر کتاب و نشر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد هستن. آقای علی اکبر تورانیان عضو هیئت مدیره انجمن ناشران دانشگاهی به من میگه گفتن که تو این کارگروه میخوان با تکثیر غیرقانونی کتاب مبارزه کنن و کارگروه صیانت و اتحادیه نتونسته اونجور که باید این کار انجام بده، هر روز داره رواج بیشتری پیدا میکنه. به نظر ایشون باید یه کارگروهی تشکیل بشه که با وزارت فرهنگ و ارشاد ارتباط بیشتری داشته باشه. این در حالیه که من با آقای علیرضا رئیس دانایی مدیر انتشارات نگاه و عضو کارگروه صیانت از حقوق ناشران تو اتحادیه صحبت کردم. ایشون این مسئله رو مثل یک شوخی عنوان کردن، چون به گفته ایشون شب و نیمه شب اعضای کارگروه صیانت برای کشف انبارها و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی تلاش میکنن و اصلا امکان نداره این کار رو بتونن بدون همکاری پلیس و وزارت فرهنگ و ارشاد انجام بدن. به گفته ایشون اگه این کار توی وزارت فرهنگ و ارشاد انجام بشه حتما درگیر بوروکراسی دولتی میشه. و یکی از نکات مهم دیگری که آقای رئیس دانایی اشاره کردن این بود که توی کارگروه صیانت حوزه های مختلف تخصصی وجود داره، مثلا حوزه های عمومی، ادبی، فلسفی، کودک، نوجوان، که کتاب ها رو به صورت تخصصی بررسی میکنن. و این سوال هم مطرح کردن که آیا انجمن ناشران دانشگاهی میتونه کتاب ها رو مثل کارگروه صیانت بررسی کنه و پیگیری کنه.
ماله.
از یه طرف من با آقای آرمانپور مدیر نشر جهش یکی دیگه از اعضای انجمن ناشران دانشگاهی مصاحبه کردم، گفتن که این مسئله رو دارن پیگیری میکنن چون تو اساسنامه انجمنشون اصلا همچین مطالباتی.
درست. خانم پورخامنه، ما یه 2 دقیقه وقت داریم، اگه خبر مهمی اگه دارید که اون رو هم بگید که اونو
من همین اینو اگه ممکن باشه ادامه
اینو
بدم.
ادامه میدین؟ بسیار. بله بله. یه 2 دقیقه وقت داریم.
ممنونم. آقای اون تو اساسنامه شون بود، به خاطر همین دارن چیز میکنن. و اینکه این اتفاق توی اتاق‌های تکثیر دانشگاه‌ها داره خیلی رواج پیدا میکنه. در ادامه با آقای غمگسار مدیر انتشارات ترمه و عضو کارگروه صیانت از حقوق ناشران صحبت کردم، گفتن که این کار رو دارن اعضای کارگروه صیانت انجام میدن در حالی که بارها از طرف قاچاقچیان که دیگه هر چیزی رو به جان خودشون خریدن تهدید شدن، نمیدونن که آیا اینو ممکنه اعضای انجمن ناشران دانشگاهی به عنوان سکوی رشدی ببینن. این در حالیه که آقای تورانیان تو صحبتاشون به ناهمگون بودن جرم و مجازات تو حوزه نشر اشاره کردن، میگن که انقدر این افرادی که دارن تخلف میکنن سود میکنن که وقتی دستگیر میشن به راحتی میتونن جزا رو مثلا 100 تا 200 میلیون تومن هم باشه پرداخت کنن، کارت بکشن و آزاد شن. ولی مجید طالقانی مدیر انتشارات نقش جهان میگه که توی چند سال فعالیت کارگروه صیانت چندین مافیای گردن کلوف زمین خورده شدن و اگه بخوان افراد واقعا دغدغه این کار رو داشته باشن باید از موازی کاری دست بردارن و با کارگروه صیانت اتحادیه هم متحد بشن.
معلوم.
از یه طرف هم آقای حسین زادگان این کاری که داره از طرف انجمن ناشران دانشگاهی انجام میشه رو مثل یه خنجری اعلام کردن که داره بر بدنه اتحادیه وارد میشه. گفتن که انگار میخوان که این گروه انجمن و اتحادیه رو به حاشیه ببرن و این اقدامات یک کاری کنن که هیچ نظارتی بهش انجام نشه تا بتونن هر کاری که میخوان رو به ثمر برسونن. و در پایان هم آقای مولانا مدیر انتشارات کتاب فروش داروفکر عضو کارگروه صیانت گفتن اگه واقعا ایراد و عیبی توی کارهای اتحادیه و کارگروه صیانت میبینن باید بیان برای اصلاح اون کمک کنن. واقعا این میتونه درست باشه به جای اینکه بیان تفرقه ایجاد کنن و کارگروه جدیدی ایجاد کنن، چون اونا هم خب به هر حال الان 7 سال از کارگروه، از فعالیت کارگروه سیانه تو اتحادیه میگذره و تجربه این کار رو به اندازه کافی دارن. واقعا چرا برن یه کارگروه جدیدی تأسیس کنن؟
بله، خیلی سپاسگزارم خانم پرخامنه.
سلامت
باشید،
شبتون
بخیر، خدا نگهدار.
خدا.